أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. یک مقدمه کوچولو و اون این است که بدن انسان از سلول ساخته شده و سلول هم یک حبابی در وسطش هست به نام هسته. داخل این هسته رشته‌هایی وجود داره، مولکول‌هایی وجود داره، دو رشته‌ای مثلا، که اینها ما ازش تعبیر می‌کنیم به امشاج. این در قرآن ذکر شده که انسان نا خلقناه من نطفه امشاج، اینایی که دو رشته‌ای ان بهش میگیم امشاج، حالت نبدبانی داره. این رشته ها از ژن ها تشکیل شده، یا رشته ژن است که این ژن ها رمز و رازهایی دارد، هر کدوم حامل صفات یک قسمتی از بدن هست. این بهش میگن، این رشته ها بهش میگن، امروز در اصطلاح امروزی بهش میگن دی ان ای، در اصطلاح قرآنی بهش امشاج گفته میشه. بعد این امشاج داخل هسته، داخل این حباب، حالت رکود و حالت سکون داره. و یه چیز دیگری به نام، بله، حالا یه امشاج داریم، یه علق داریم. خلق الانسان من علق، انسان از علق خلق شده. این موجودات یرشتهیه، میاد این دی ان ای را، رشته هاش را از هم باز میکنه، دو رشتهش رو، و از روی اونها کپی برداری میکنه. و بعد با یک فرایندی این میشه، تبدیل میشه به ام آر ان ای، میشه راش بگن ام آر ان ای، ما میگیم علق. اینا حرکت داره، از هسته خارج میشه، از اون حباب خارج میشه و میره تا مولکولای پروتئین را تشکیل میده. یعنی از همون، با همون رمز، با همون نسخه برداری که از ژن و از دی ان ای، یا از همون امشاج نسخه برداری کرده، بر اساس این نسخه پروتئین رو تشکیل میده، یعنی اسید آمینه را به هم وصل میکنه، رشته های اسید آمینه را، و یه پروتئینی تشکیل میده. این را گفتم برای این مطلب که واکسن های امروزی mRNA را هدف قرار بدن، یعنی اون علق، اون متحرک، او چیزیست که نسخه برداری کرده، حالا میخواد این نسخه را تبدیل کنه به یه پروتئین، یه پروتئین را تبدیل کنه از اسید آمینه های موجود این را دستکاری می کنن در این واکسن های جدید. تا حالا اینجور واکسنی تقریبا حالا درست نشده، شاید حالا نادر قبلا بوده ولی این جدیده که میره تا همون نسخه‌ای که از روی دی ان ای گرفته شده دستکاری میکنه. خب بنابراین این واکسن ها کار با سلول انسان داره، با آر ان ای، هم آر ان ای انسان کار داره، با دی ان ای انسان کار داره و معلوم نیست چه آسیبی به بدن انسان میزنه و عامل بیماری ها و عامل سرطان و عامل از بین رفتن ژن ایمان و نسخش و ایمان و اعتقاد و باور و انسانیت انسان با این واکسن ها انسانیت انسان را هدف قرار میدن، ایمان انسان را هدف قرار میدن و بعد از واکسن زدن میبینه انسان نماز خوندن برای سنگین میشه. خیرخواهی کمک به هم نوعان رو از بین میبره. این یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنم، امروزه صحبت از مدرنیته هست. این مدرنیته پدر داره، مدرنیته در ایران پدر داره. پدر مدرنیته ایران رضا شاه بود که با همون مدرنیته کشف حجاب کرد، علما را اذیت و آزار رسوند به علما. حالا این جوجه مدرنیته امروزه با همین مدرنیته حرمهای اهل بیت را تعطیل کردن، با همون مدرنیته مساجد را تعطیل کردن، با همون مدرنیته زیارت اربعین را تعطیل کردن، با همین مدرنیته روزه امام حسین باعث افسردگی و خودکشی خواندن. یه نکته خوبه به اینها تذکر بدم، اگر مسئولیتی داری، اگر مقامی داری، به خاطر قال الصادق و قال الباقر است و الا در غیر این صورت مقام به دست نمیاد مگر به این که انسان در نوکری سرآمد باشه، بله، یا این که در جنایت سرآمد باشه، مقام به دست نمیاد. شما مقامی که به دست میارید، به دست آوردید به خاطر قال الصادق و قال الباقر است، مشروعیتتون از همین راه است. حالا میخوای برای قال الصادق و قال الباقر تعیین تکلیف کنید، میخوای جلوش بگیرید، میخوای جلو طب اسلامی که همش قال الباقر و قال الصادق است جلوش بگیرید، خب این مشروعیت خودتون زیر سوال میره. ما به همه اینایی که با ما مشکل دارن عرض میکنم، شما پشت میزی که نشستی به خاطر قال الباقر و قال الصادق بوده، پس برای طب اسلامی و قال الباقر و قال الصادق نمیتونی تعیین تکلیف کنی، مشروعیتت از اون راهه. حالا این یه نکته به عنوان مقدمه. امروز انشاءالله باقی مانده بحث مو یه نکته اشاره کنم و اون این است که الان این جلسه چهارم راجع به بحث مو عرض میکنم و این یک قطره است، یک چکیده، یک چکه است. اگر میخواستم بحث مو را باز کنم حداقل 100 روز میخواد، 100 جلسه میخواد، ولی خیلی خلاصه در حد فهرسوار قصر و یاداوریست. برای یک دری بخوام باز کنم و انتظار دارم که اهل تحقیق، اهل علم درهای دیگری باز کنن و بیشتر این مسئله را گسترش بدم. آخرین صحبت جلسه قبل راجع به موی زیر بغل بود، کامل نشده، تمام نشده. الان یک مقداری، یه مقداری باقی مونده عرض میکنم. در ابتدا یه تقسیمی برای مو داریم، یه تقسیمی برای مو داریم. موها مختلفه، بعضی هاش در حال رشد است، رشد میکنه و نمیشه براش حدی مرزی فرض کرد، در حال رشد. مانند موی سر، مانند محاسن، مانند سبیل، اینا موهایی که رشد میکنن و قانون این است که این موهایی که رشد میکنن اینها با رشد کردنش، با بلند شدنش، با خارج شدنش بیماری و درد از بدن خارج میشه، چون عوامل بیماری در بدن همیشه هست، پس اینا همیشه باید در حال رشد باشن و همیشه این عوامل بیماری را از بدن به شکل مو خارج بشه، خارج کنن. این یه نوع موه. یه نوع مو داریم می روید ولی حدی داره، در حال بیش از اون حد نمی روید، در حال رویش به شکل همیشگی نیست. مثل چیه؟ مانند موی ابرو. موی ابرو اگر انسان بتراشه مجدداً رشد میکنه، منتها حدی داره، مرزی داره. اینجور نیست که آدم مثلا اگر یه سال موی ابروش اصلاح نکرد، کوتاه نکرد، مثلا موی ابرو تا بینی برسه یا تا دهن برسه، اینجوری نیست. و همچنین موی موجه، موجه اگر به تراشی مجددن می روید ولی حدی داره، تا یه حد می روید دیگه توقف میکنه. اینا هم یه سری، البته اینها بیشتر برای خارج کردن بیماری از بدن نیست، اینا خودشون کارایی دارن. مثلا ابرو تنظیم کننده نور است، موجه محافظ چشم است و همینجور. یه نوع سومی از موها داریم، اینا بهش میگیم موهای مستنقعات است، اطلاق، موهای باطلاق، موهایی که همیشه در رطوبت، بیشتر وقتها در رطوبت است، مانند موهای زیر بغل، مانند موهای آنت، مانند موهای دور ور آلت یا حتی در پشت. اینها موهای باطلاق گندیده است، زیر بغل مثلا نوعا حالت گندیدگی داره، اون مناطق پایین بدن هم همینجوره. اینها خود مادهشون، خود مادهشون ماده خوبی نیست، هم درد و بیماری و امثال اینهاست، بلکه بیشتر از این حرف هست، بلکه اینها پناهگاه میکروب و ویروس، بله، و حالت نجاست دارن، چون میکروب اصل نجاست میکروب و ویروس هست، اینا نجسن، حالت نجاست دارن و در زدودن این موها انسان نباید کوتاهی کند. خیلی خوب، حالا این راجع به این مقدمه است. و اما راجع به بقیه بحث موهای زیر بغل، خب اینا عرض شد که خودش کثافت، خود این موها هم ماهیتش هم به خاطر جمع شدن میکروب و ویروس و هم به خاطر موادی که ترشح میکنه و بدبوه، اینا میشن یه جور کثافت و یه جور قذارت است که و واجبه، به عنوان واجب طبی اینا باید کنده بشه، باید زدوده بشه. البته بیشتر روایات ما از کندن صحبت میکنه. خداوند به حضرت ابراهیم فرمود که خودت تمیز کن، حضرت ابراهیم موهای زیر بغل را کندن. این کندنش یه تمیزیه، یه پاکیه، یه طهور است و از سنت های دهگانه حضرت ابراهیم و از حنیفیت است و از فطرت است و علی حال اینا باید کنده بشه، حالا یا تراشیده بشه یا با نوره باید زدوده بشه. بیشتر روایت عرض کردم صحبت از کندن به نظر میرسه که کندن این موهای زیر بغل باعث میشه که دیرتر رشد کنه، اصلا وجودش بودنش خوب نیست، دیرتر رشد کنه. گفتم هدف از این موها، هدف از این موها خارج شدن بیماری ها در درجه اول نیست، هدف از این موها جمع کردن آشغاله، جمع کردن میکروب و ویروسه، جمع کردن ترشحات زیر بغله، اینا دور خودش جمع میکنه. پس اینا باید زدوده بشه، از بین بره، چون اینا خودش یک کثافتی تبدیل میشه به یک کثافت و کندنش باعث میشه دیرتر روش میشه. ولی خب روایت ما باز چیزی دیگه میگه. حالا یه روایتی میخونیم راجع به فوائدش. فرماید ان نطف الابطی، کندنه موهای زیر بغل، ينفي الراحة المنكرة، ويا بدرا ويا عرقرا ويا بدرا، از بین میبرد. پس زیر بغل اگر بوی بدی هست به خاطر بودن مو، با کندن مو این بو برطرف میشه و یه عرقایی که خارج میشه و بدبو هم هست به خصوص بعد از بلوغ، اینا وقتی خوش میشه ماده اصلیش میمونه رو خود موهاست، اون کثافتش روی خود موها میمونه. پس اگر بکنه انسان اون بوی بد برطرف میشه. ینفی الراحة المنكرة و هو طهور، این طهور است، تمیزیست، یعنی کثافت را از بین بردی، زدودی، با کندن این موها کثافت را زدودی و از بین بردی. و هو طهور و سنتون، سنت پیامبر هست. بله، این البته برای کندنش و بودنش و کندنش این خاصیت هایی که عرض شد وجود داره. بحث اصلی این است که این موها پناهگاه شیطان است. شیطان میاد زیر تارمی مخفی میشه، بس معلوم میشه شیطان یه چیز خیلی ریزیه. فکر نکنید شیطان یه حیولاییه و اون شیطان و وسواس خناس باشه، نمیدونم، یه چیز خیلی ریزی که همه میکروب و ویروس در واقع. بله، میکروب و ویروس این پنهان میشه زیر این موها، اینا پناهگاه هست و مخفیگاه هست. در روایت داریم لا یطولن احدکم شاربه، پیامبر می فرماید سبیل را بلند نکنید، اجازه ندید بلند میشه. لا یطولن احدکم شاربه ولا عانته، بوی عانت اجازه ندید بلند میشه. ولا عانته ولا شعر ابطه، موی زیر بغل را اجازه ندید بلند شه. این را بتراشید، کوتاه کنید، اجازه بلند شدن اینا ندید. ولا ولا شعر ابطه فإن الشیطان، اگر اجازه دادی بلند بشه شیطان اینا را پناهگاه و مخفیگاه قرار میده. فإن الشیطان یتخذها مخابئ یستتر فیها، اونجا قایم میشه و بعد هم یواش یواش وارد بدن انسان میشه و انسان را بیمار میکنه. پس این موها چون محل جمع شدن میکروب است، این خودش یک کثافتیه، کثافت حقیقی است، کثافت واقعی و باید تراشیده بشه. بله، البته روایات ما در این که کندن بهتره تراشیدن بهتره اختلافی دارن. یه روایتی داریم میفرماید که از امام نقل میکند که انه کان یطلی ابطه، امام برای زدودن موی زیر بغل از نوره استفاده میکرد، نوره مالی میکرد، فی الحمام، در حمام، و یقول و میفرماید نطفهو، کندن، کندن مو، موی زیر بغل، و نطفهو و نطف الابطی یضعف المنکبین، دوتا شانه را ضعیف میکنه، یضعف المنکبین و یوهی سست میکنه و یضعف بله البصر، بینایی را ضعیف میکنه. و قال، امام فرمود حلقه افضل من نطفه، تراشیدن بهتر از کندن، و طلیه افضل من هما، و نوره، استفاده از نوره، و طلیه افضل من حلقه، استفاده از نوره بهتر از تراشیدن است. خب پس این روایت میگه در درجه اول استفاده از نوره، درجه دوم تراشیدن، درجه سوم هم کندن است. در روایت دیگر فرماید که در روایت زراره نطفه افضل من حلقه، کندنش بهتر از تراشیدن، خلاف روایت اول. و طلیه افضل من هما، استفاده از نوره بهتر از کندن و تراشیدن، افضل من هما. ولی حقیقت این است که باید بگیم تراشیدن بهتر از کندن، نوره از همه بهتره، تراشیدن هم بهتر از کندن، چون کندن هم درد داره، هم ضعیف میکنه، دوتا کتف را ضعیف میکنه، سست میکنه، بینایی را ضعیف میکنه و خلاصه ضررهای زیادی داره. کندن ضررهای زیادی علاوه بر درد داره و تراشیدن بهتره. خب البته مستفاد از مجموعه روایت هم همین معنی است. حالا تموم شد. بحث بعدی بحث موی آنت است. بحث موی آنت شبیه موی زیر بغل است. اول این است که موی آنت هم در باطلاقی رشد میکنه، محل عرق، زیاد عرق کردن، حالا آنت، دور آلت یا پشت، اینا محل عرق است و جمع شدن عرق حالت باطلاقی داره و مو در اونجاها رشد میکنه مانند گیاهان باطلاق، خاصیتی نداره. البته یه خصوصیتی هم اونجا هست و این است که گردش خون در اینجور جاها زیاده، به خاطر فعالیت زیاد جنسی انسان گردش خون در آنت و اطراف آلت زیاده و اونی که ازش تعبیر میکنیم به داء، بیماری، در اونجا علی القاعده باید زیاد باشه و خروج این موها سبب بشه این دردها، بیماریها خارج بشه. علاوه بر این است که مشقلتی است که انسان حالت طغیان نرسه، فکرای بد نکنه، شرش به دیگران نرسه، یه مشغولیتی خداوند برای انسان مقدر کرده، موهای سرش اصلاح کنه، سبیلش اصلاح کنه، محاسنش اصلاح میکنه، موهای زیر بغل را میتراشه یا نور استفاده میکنه، موهای عانت را. این خودش یه مشغله‌ای که انسان را از خیلی کارهای بد مشغول میکنه. خیلی خوب، البته روایت زیادی داریم راجع به موهای عانت و تأکید فراوانی روی تراشیدن و زدودن این موها و تا اینکه موها خارج بشه. و در روایت میفرماید که این جاها یعنی زیر بغل فعانت محل خروج فضله. فضله یعنی چی؟ یعنی مواد اضافی، مواد مضر، مواد گندیده. اینا محل خروجش، محل بیرون آمدنش، محل بله اینا خارج میشه. اگر قرار ما انسان از نوره مرتب استفاده کنه به تراشه، این موها خارج میشه، زودتر خارج میشه و بیماری ها هم خارج میشه و اون فضله ها هم در اون محل ها جمع نشه و بمانه. در مورد نور روایت میفرمان متعدد داریم، فرمان هر 15 روز یه باره و میان این 15 روز یه بار هم باید بتراشه انسان. از هر 15 روز یه بار از نوره سنت، سنت در نوره 15 روز یک بار است. ولی ائمه مقید بودن وسط این 15 روز هم می تراشن و تراشیدن برطرف میکنن. در یه روایتی که معتبر هست از نظر سند، هم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که به خدا ایمان داره و به روز قیامت والیوم الاخر، فلا یترک آنته 40 یومن، آنتش را 40 روز رها نکند. 40 روز. خیلی خوب، بالاخره پیامبر، خود پیامبر از نوره استفاده میکرد، هم برای عانت هم قسمت های پایین تر، الیتین، باسن، باسن و دور آلت و همه اینا از نوره استفاده میکردند. فی کل جمعتین، هر هفته یک بار. روایت دیگر از امام صادق صلی الله علیه و سلم فرمود که قال لبعض اصحابه، به یکی از اصحاب خودش فرمودند اطلو، یا از نوره استفاده کن. فقال انما اطلیتو منذ ایام، همین چند روز قبل من از نوره استفاده کردم. قال اطلو فانه طهور. امام صادق فرمود دوباره از نوره استفاده، زیرا نوره طهور است، پاکی است، نوره پاکی است. البته از چند جهت، یکی زدودن موها که شیطان و میکروب و ویروس دورش جمع میشه، کثافت ها جمع میشه، مواد اضافه جمع میشه، بله اینا از بین میره. علاوه بر این است که این خودش استریل کننده بدن است، میکروب کشه، قارچ کشه. قوی ترین قارچ کش همون نوره است. این قارچ از بدن از بین نمیره مگر با نوره. حتی اون قارچی که در رحم بعضی خانم ها گرفتار میشن باید تو آب نوره بشینن، وگرنه تحت هیچ شرایطی قارچ از بین نمیره. خب طهور است. در روایت دیگر این فرماید که راوی عرض بکنه انما تناورت اولا، پریروز من نوره استفاده کردم، پریروز. امام فرمود بیا نوره استفاده کن، او گفت من پریروز نوره استفاده کردم، اول امس پریروز، ولی امروز سومه. قال اما علمت انه طهور، ایا ندانستی که این پاکیزگی است؟ انه طهور، پس این تطهیر میکنه ظاهر و احتمالا هم باطن. و با این حساب گفتیم که مو یه جور کسافتی است، به خصوص موی عانت و زیر بغل یه جور کسافتی، موی سبیل هم بله. خب تمام اون چی که خوندیم که رشد کردن اینها، از بین رفتن، خارج شدن این موها معادل خارج شدن بیماری درد از بدن، این مال شامل این موهای بدن هم میشه. خب روایتی داریم ان آلام البدن، دردای بدن و ادواء و بیماری های بدن، تخرج و خارج میشه، به خروج شعر فی مسامه، با خارج شدن مو در مسام و سراخ های خودش. بله، ولی ذالک امر الانسان بالنوره، به همین جهت انسان امر شده تا از نوره استفاده کنه، لیسرع الشعر فی النبات، تا اینکه رشد مو سریعتر بشه النبات و تخرج الالام، دردها بیماری ها خارج بشه با خارج شدن مو. به همین جهت ائمه از نوره در تمامی بدن استفاده میکردن، فقط در عانت و زیر بغل و این حرفا نیست، در تمامی از گردن به پایین. روایتی داریم که ان ابا جعفر امام باقر صلوات الله و سلام علیه دخل الحمام، وارد حمام شده، فتزره، یه لونگی بستن، و غطا رکبتیه و سرته، از زانو تا ناف پوشوندن. ثم امر صاحب الحمام، دست دستور داد به او حمامی، کسی که در حمام کار میکنه، دستور داد که کل بدنش یعنی خارج از لونگ نوره بماله، و طلا مکان خارج بیرون لونگ من الازار، ثم قال اخرج عنی، امام فرمود که از این محل برو بیرون، خارج شو، اخرج عنی، ثم طلا هو ما تحته، خود سپس خود امام با دست خودش از ناف یعنی دیر لونگ، از ناف تا زانو با دست مبارک خودشون نوره ماریدن. پس معلوم میشه کل بدن باید از نوره استفاده بشه و زدودن این موها خودش یه روشیست برای درمان بیماری هاست. یه روایت دیگری هم داریم، فرمود و شعر الجسدی اذا طاله، موی بدن هرگاه بلند میشه، قطع ماء الصلب، آب کمر را قطع بکنه، آب منی را قطع بکنه، باعث ضعف جنسی میشه، باعث نازایی میشه موی بدن، و ارخل مفاصل، مفصلها را سست میکنه، و ورث الضعف، سبب ضعف و ناتوانی میشه، و السل، لاغری شدید، و ان النوره، ولی در مقابل استفاده از نوره در تمامی بدن، تزید فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد میکنه، توان جنسی را زیاد میکنه، نازایی را برطرف میکنه، قدرت بارباری را زیاد میکنه، فی ماء الصلب، و تقوی البدن، بدن را تقویت میکنه، و تزید فی شحم الکلیتین، قلوب پی را زیاد میکنه، یعنی قده ادرنالین را تقویت میکنه، بله، و تسمن البدن، انسان را چاق میکنه، چاقی نشانه سلامتیه، پس نوره باعث سلامتی و به دنبال او هم چاقی است، نوره باعث میشه که قلوپی تقویت بشه، قده ادرنالین ترشحش بیشتر میشه و باعث میشه که بدن قوی تر بشه، قوت بدن. خب این بحث تمام شد، حالا بحث بعدی راجع به جاهایی که مو روش نمی کنه. حالا اینایی که خوندیم راجع به جاهایی که مو رشد میکنه، البته این بحث عدم رشد مو میشد این را با بحث پوست هم متناسبه، با بحث پوست هم متناسبه، با بحث مو، ولی ما اینجا میخونیم در بحث مو. خب ما میگیم صلاح این است که قانون کلی، صلاح این است که مو در تمام بدن انسان رشد کنه، چون مو باعث خروج بیماری، موی هر عضوی باعث خروج بیماری اون عضو میشه، پس بهتره مو رشد کنه، بهتره مو رشد کنه، این قانون کلیست، ولی استثناءاتی داره، اینجا حکمتهایی داریم وسط وارد میشه، یا علل فاعلیه وارد میشه، اینجا استثناءاتی داره، هر عضوی ببین صلاح هست مو رشد کنه، صلاح نیست مختلفه، در یه جا صلاح هست، در یه جا هم صلاح نیست، صلاح در این است که رشد نکنن، چون ضررهای و آسیبهای بیشتری داره، البته علت فعالیش نوعاً به خاطر استکاک است، مثل زیر پا استکاک با زمین داره، اونجا مو رشد نمی کنه، یا به خاطر اینکه چیزایی روش حرکت کنه، مرور عبور و مرور، مثل جاده هایی که تو صحرا گیاه توش رشد نمی کنه چون مردم میرن و میان. خیلی خوب، البته خیلی طولانی نمی کنیم، فقط بحث روایتش رو بخونیم. روایتی است که از مفضل بن عمر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در کتاب توحید مفضل، خیلی کتاب با ارزشی است. و منع مع ذلك الشعب، ببین حکمت خداوند، ببین انسان خالق داره نداره، این چه نظمی این بدن انسان داره که نشانه وجود خالق و مدبر و حکیم. و منع مع ذلك الشعر من المواضع التي تضر بالانسان، خب مو رو بدن انسان رشد میکنه، ولی در یه جاهایی جلو رشد مو گرفته شده، مو رشد نمیکنه به خاطر خود انسان، چون اگر رشد کنه ضرر داره برای انسان. و یحدث علیه الفساد، سبب فساد، سبب ناراحتی، غصه و ضرر، ضرر. لو نبت الشعر في العين، اگر قراره توی چشم مو رشد کنه چه اتفاقی میشه میفته؟ انسان کور میشه، یه نمیتونه راهش ببینه. لو نبت الشعر في العين لم يكن سيعمل بصر، آیا کور نمیشه انسان؟ پس حکمته، یه دست حکیمی، حکیم با حکمتی بدن را خلق کرد، اجازه نداد در چشم مو رشد کنه. اگر قرار مو رشد کنه دیگه انسان کور میشه، نمیتونه ببینه. ولو نبت فی الفم، در دهان مو نیست، اگر قرار در دهان انسان رو زبان انسان مو رشد کنه، الم یکن سیتنغص علی الانسان طعامه، آیا قضا کندن انسان براخره سخت نمیشه؟ قضا خوردن انسان خوشایند نخواهد بود و مکدر میشه انسان، نه مزه قضا رو میفهمه، نمیتونه قضا بخوره، نمیتونه آب بخوره، نوشیدنی بخوره. ولو نبت فی باطن الکف، اگر در دست، در باطن دست روش کنه، کف دست، الم یکن سیعوقه عن صحت اللمس، اگر قراره توی دست، کف دست مو روش کنه، میتونه لمس کنه، بفهمه این زبره، این نرمه، این گرمه، این سفیفه، یعوقه عن صحت اللمس و کارهای دیگه، اعمال دیگه. فلو نبت فی فرج المرأه، اگر در واژن، داخل واژن زن روش کنه یا روی آلت مرد روش کنه، او علی ذکر الرجل، الم سیفسد علیهما لذت، لذت هم بستر شدن را از بین نمیبره، یه چیزی ناخوشایند میشه. بله، فندر کیف تنکب الشعر، امام صادق میفرماید، این امام بزرگوار فرماید نگاه کن چگونه در اون اینجور جاها مو رشد نکرد، اونجا مو نرسید، چرا؟ تنکبه هذه المواضع لما فی ذلك من المصلحه، چون رشد نکرده نمودر این موارد، مصلحتی داره، منفعتی داره. خب البته این اختصاص به انسان هم نداره و شامل حیوان میشه. بله، حالا راجع به بله درباره کف دست هم روایت دیگه داریم، فرماید فقلتو مل علا فی بطن الراحه لا ینبتو فی الشعر، داستان چه؟ چرا مو در کف دست رشد نمی کنه؟ شعر. و ینبت فی ظاهرها، روی دست رشد میکنه ولی در کف دست رشد میکنه نمیکنه. فقال لعلتین، امام فرمود دو علت داره، احداهما فلان الناس يعلمون، علت فعالی مردم میدونن، الارض التي تداسو، اون زمینی که بشر حیوان روش راه میره، تداسو زیر پاست خلاصه، و یکثر علیه المش، زیاد روی اون تردد میکنن، لا ينبتو شیئا، چیزی اونجا نمیره. راه ببین چقدر قشنگه، راه از اولش تا آخرش نگاه کنید یه خط سفید، هیچ گیاهی نداره. چرا رشد نمیکنه؟ چون مردم اونجا تردد میکنن، راه میرن، حیوانات راه. بله، التي تدعس يكثر عليها المش لا ينبت شيئا، إيك التي دي والعلات الأخرى، لأنها جعلت من الأبواب التي تلاقي الأشياء داس، قرار داد شده كيك دارست براي ملاقات بچيزاس، فتركت لا ينبت عليها الشعر، انجوري بدون مومنده، لتجد مس، تا اینکه نرم از زبر، لین والخشن، بله، ولا يحجبها الشعر، مو مانع نشه که انسان لمس کنه نرم را، چیزای نرم را لمس کنه، زبر را، عن وجود الاشیاء. بله، خب این هم علت دوم. بله، حالا راجع به پیشانی هم هست، پیشانی مو رشد نمی کنم، یه علت فعالی داره یه علت غایی داره. علت فعالیش این است که این بالاخره یه سراشیبیه، یه تیغه است در واقع، مثل تیغه کوه. آیا در تیغه کوه گیاه رشد میکنه؟ نادر رشد نمیکنه. در بالای کوه اگر سراشیبی زیاد باشه اونجا چیزی رشد نمیکنه. این هم مثل کوه، مثل تیغه کوه هست. این یکی علت غایی هم دارد، فرماید که بله اونجا رشد نمیکنه، و خلت الجبهتو من الشعر. البته امام صادق از طبیب هندی میپرسه چرا پیشانی مو نداره، اون میگه نمیدونم. امام فرمود و خلت الجبهتو من الشعر، پیشانی مو نداره، لأنها مصبو النور، این راه رسیدن نور به چشم است، مصب نور است، نور روی اون میتابد، الى العینین، از اونجا هم به چشم. خب اگر قرار مورش کنه یه سایه مندازه روی چشما و نور کافی به چشم نمیرسه. ولا یحول، ما علل فعالی سگانه داریم، اون این است که بذر ماده ترکیب دهنده، مواد اصلیش اولیش، یکی هم رطوبت هست. پس اگر جایی مورش نکرد، یا به خاطر نبود بذر یا به خاطر نبود مواد ترکیب دهنده یا به خاطر نبود رطوبت کافی، مثل صحرایی که خشک است و لا یزرع است، این حالت رو پیدا میکنه. این قوانین کلی خلاصه مو مانند گیاه است. خب حالا این بحث تموم شد، یه سری چیزهایی باید عرض کنیم، نکته های ریزی مونده، خود زیاده ما خلاصش کردیم. یکی از این نکته ها این است که ما گفتیم که مو درد است، مو بیماری است و باید از بدن خارج بشه. پس چون بیماری، درد، مواد مضر در خون، در بدن وجود داره، مو رشد میکنه. انسان مو داره چون اینا دردا بیماری ها خارج میشه. ولی اگر یه انسانی فرض کردیم که تو بدنش درد نباشه، مو رشد نمیکنه، موهاش میریزه. به همین جهت در روایت داریم که اهل بهشت وقتی وارد بهشت میشن، اونجا یک چشمه ای هست، از اون چشمه می نوشند. وقتی می نوشند بدنشون پاک میشه. یعنی چی پاک میشه؟ یعنی بیماری، چیزهای مضر از بدن خارج میشه. فرماید که بعد هم تمام موهای بدنشون می ریزه. تساقط عن ابشارهم الشعر، موهایی که روی بدن همش می ریزه. تساقط عن ابشارهم الشعر، ساقط میشه. خب البته این روی بدن بیشتر، نمی دونم موی سر هم شامل میشه یا نه، فکر میکنم نه. حالا بعد از عرض میکنم سنخ موها فرق کنم. بله، حالا در دنیا میشه این کار را کرد، انسان کاری میکنه که بیماری ها از بدن خارج بشه و مو رشد نکنه، بدنش صاف بشه. این خانم ها مثلا این طالب این مثلا و خیلی براشون هم لازم و ضروریه. راهش چیه؟ راه داره. همه چی ما در طبعه اسلامی راه داره. راهش همون چیزیست که در اون روایت گفته، آب طهور، آب پاک کننده بخور. این سبب میشه موهای بدن بریزه. آب طهور از کجا میاریم؟ آب باران. وانزلنا علیکم من السماء ماء، ما از آسمان بر شما آبی نازل کردیم. یطهر و انزل علیکم من السماء، خداوند بر شما آبی از آسمان نازل کرد. لیطهرکم به، تا بدنهای شما را پاک کنه، داخل و خارج پاکیزه کنه، بیماری ها را. بله، ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. در اون به حالت بهشت، اهل بهشت وارد بهشت میشن، یه چشمه هست، از اون چشمه می نوشن، موهای بدنشون می ریزه. فرماد و ذالکه، ای همون آیه قرآن است، قوله تعالی و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند یه نوشیدنی پاک و پاک کننده اونها عنایت فرموده. سقاهم ربهم شرابا طهورا. ولی در دنیا چی؟ و انزل علیکم من السماء ماء، از آسمان بر شما آبی نازل کرد. لیطهرکم به، تا شما را پاک کنه، ظاهر و باطن. وقتی پاک کرد دیگه رشد موی بدن رفته رفته کم میشه و میریزه. خیلی خوب. شعر و سقاهم ربهم، بله، لیطهرکم، انزل علیکم من السماء، انزل علیکم من السماء و انزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. این نکته اول بود. نکته دوم اینه که، حالا یه نکته یادم آمد من اشاره نکردم، شاید هم بعدن اشاره بشه، بعدن اشاره میکنم. نکته دوم از امام صادق صلی الله علیه و سلام علیه می فرماید طلیتون فی الصیفی خیر من عشرتون فی الشتا، استفاده از نوره در زمستان بهتر، معادل استفاده، بلکه بهتر از استفاده از نور، بخشید استفاده از نوره در تابستان، معادل یا بیشتر از استفاده از نوره ده مرتبه در زمستان است. در تابستان نفعش بیشتره، ده برابر استفاده از نوره در در زمستان. چرا؟ حالا علتی ذکر نشده ولی معلومه، یکیش عرق، برای اینکه عرق، بوی عرق برطرف میشه. پس هر نور مالیدن در تابستان معادل ده تا نوره در زمستان است. خب خاطر عرق، به خاطر چون در تابستان انسان در حال فعالیت است و هوا گرم است و در معرض آلودگی است و میکروب و ویروس و قارچ و در خلاصه ترتلاش است، پس نیاز به این نوره دارد. ولی زمستان تحرکش کمتره، سردی هوا باعث میشه که عرق نکنه و در نتیجه نیازش کمتره. سومین نکته این است که میفرماید که اگر کسی زیاد عدسه بزنه فوائدی دارد. یکی از فوایدش این است که مو در چشم رشد نمیکنه. در بعضی حالات ها اگر التهابی شد مو در چشم رشد میکنه. خب پس اینه، البته دارو هم داره، داروش هم داروی شافیه، اگر کسی مصرف کنه در مقدمش اومده که به ریح و سبل، ریح و سبل همون باد سبل، ریحیست که التهابی که سبب رشد مو در چشم میشه. بله، نکته چهارم این است که فرمود هر وقت بچه متولد شد موهای سرش رو بتراش و هم وزن او طلا و یا نقره صدقه بده. این چه حکمتی داره؟ از من حکمتی داره. خب این صدقه برای چی؟ صدقه برای دفع بلا. با این تراشیدن موی ماله موی بچه باید صدقه بده که دفع بلا بشه. خب این چهارمه. پنجمش این است که مو نجس نیست، حتی از مرده، انسان مرده، حیوان مرده، موش نجس نیست، اینا پاکه. پس کی است؟ ششمین نکته این است که چیزی باعث رشد مو میشه. اونایی که باعث رشد مو میشه، یکی تراشیدن مداوم، روایتش خوندیم، اگر انسان زود به زود بتراشه رشد مو سریعتر و قویتر میشه. دوم خوردن انجیر، ویوم به تو شعر، در روایت ویوم به تو شعر. سوم خوردن برگ چقندر. چهارم خوردن انار، البته بیشتر محاسن و سبیل را رشد میده. پنجم اسمد، موجه ها را رشد میده، حتی کل موی بدن. ششم شانه، شانه بخصوص شانه عاج باعث رشد مو میشه. روغن مالی باعث رشد مو میشه. حنا باعث رشد مو میشه. بله، فرق کردن در سر، فرق گذاشتن در سر، یه فرق درست کردن، این خودش کمکیست برای سر است. این تموم شد. بحث بعدی، بحث هفتم، بحث مهمیست، اون این است که مو چرا سفید میشه، چرا زود سفید میشه، علت سفیدی مو، که این یه دردیست که امروزی ها مبتلا هستن، علل و اسباب متعددی داره. حالا شاید یه روزی مفصلتر بحث کنیم، حالا امروز اشاره میکنیم، خلاصه میکنم چرا موها سفید میشه. علت اولش این است که هم غم، قصه. خب یک کسی، یکی از پادشاهان حضرت یعقوب را دید، خیلی پیر شده، محاسنش سفید شده، از او پرسید ما بلغه که چی چیزی باعث شده که انقدر پیر بشی؟ اما فکر کردین ابراهیم، حضرت ابراهیم، گفت نه من حضرت ابراهیم نیستم، من نوه ابراهیمم. ما بلغه بکه ما ارا من الکبر، چی شده که اینقدر پیر شدی؟ قال الهم والحزن والسوق، هم و غم، قصه، اندوه، حزن، سوق، بیماری. بیماری هم پش یکی از عوامل سفیدی مو بیماری است. حالا این بیماری چیه؟ روزی انشاءالله در بارش داریم صحبت. این یه علت است. یه علت دیگرش شام نخوردن است یا شام کمتر خوردن است یا دیر خوردن، ساعت 11-12 شام، این یه شامی است، سحریه. شام نخوردن باعث پیری و سفیدی مو، چون روایت متعدد داریم ترک العشای محرمه، شام نخوردن باعث پیری زودرس است، زودتر موهاش سفید میشه. پس این هم یه علت. علت سوم و علت بعدی این کمتر شنیده شده و اون نفس دیگران، این نفس دیگران باعث سفیدی موی انسان است. اگر نفس انسان به موی شخص بخوره یا موی شخص همیشه با نفس برخورد میکنه، سفید میشه. البته حالا روایت باز جور دیگه هم داریم. یه روایتی داریم که امام حسن مجتبی صلوات الله سلام علیه پیش معاویه، مروان بن الحکم هم اونجا بود، به امام عرض بکنه. روایت مختلفه، حالا یه روایت شو بکنم. اسرع الشیب الى شاربک یا حسن، چرا سبیلات سفید شده؟ ای امام حسن، چرا سبیلات سفید شده؟ یا حسن، بله، و یقال ان ذالک من الخرق، این گفته میشه که به خاطر کارهای بد انسان موهاش سفید بشه، موهای سبیلش سفید بشه. و قال علیه السلام لیس کما بلغک، اینجوری نیست. امام فرمود اینجوری نیست، ولیکن نام معشرون، معشر بنی هاشم، ولی ما بنی هاشم، طیبتون افواهنا، دهنهامون خوشبوه، دهنهامون خوشبوه، بوی بد نداره، خوشبوه. طیبتون افواهنا، عذبتون شفاهنا، لبامون شیرینه. خلاص امام حسن خیلی تعریف میکنم، فرمود لبامون هم شیرینه، عذبتون شفاهنا. نساؤنا یقبلنا علینا، خانمای ما به خاطر این دو خصلتی که داریم، به خاطر بوی خوش دهان، به خاطر شیرینی لبامون، این خانم ها خلاصه به ما میچسبن. یقبلن علینا، این سرشون رو به ما نزدیک میکنن. و نفسهاشون به چی میخوره؟ به سبیل. بله، یقبلن علینا انفاسهم، نفسهاشون به همین جهت سفید میشه. و انتم معشر بنی امیه، مخسته امام را مسخره کنه، ولی امام جوری قضیه را برعکس کرد. ولی شماها بنی امیه، فیکم بخرون، دهناتون بدبوه، بنی امیه دهناتون بدبوه، فیکم بخرون شدید، شدیدن بدبوه. زن جرأت نمی کنه نزدیکت بشه، همیشه سعی میکنه سرشه این بره سرت ببره، سرشه یا این بره سرت ببره، که این بوی بد دهانت را استشمام نکنه. به همین جهت دو طرف سرت پیر میشه، نفسش میره دو طرف سرت پیر میشه. بله، و انتم یا معشره، و انتم معشره بنی امیه، فیکم بخر شدید، فنساؤکم یصرفن افواههن، خانماتون دهانشون رو بینیشون رو این ور و اون ور میبرن، از شما ها فراری هم خلاصه. افواههن بعد هم فاسهن الى اصداقکم، ولی زلف به طرف زلف ها را، بعد طرف اصداق، موهای سمت راست و چپ به سر. بله، و انما یشیب منکم موضع العذار، شما فقط زلفاتون پیر میشه، سفید میشه، من اجل ذلك، بخاطر همین، یعنی نفس سفید میکنه. البته این روایت مفادش این است که نفس زنها، یعنی نفس حتی خوشبو، نفس اصل نفس زنها چون به سبیلمون میخوره سبیلمون سفید میشه، چون به دو طرف سرتون میخوره دو طرف سر سفید میشه. ولی روایت دیگه باز جوری دیگه با این مخالف معارض، حتی خب در یه روایت دیگه ما بال شیب الى شوار بنا اسرع، علی که از امام میپرسه، بله از امام میپرسه چرا موهای سبیلامون زود سفید میشه، من هو الى شوار بکم، برعکس شماست سبیلاتون سفید نمیشه. فقال ان نساءکم نساء بخره، امام فرمود چون خانماتون دهانشون بدبوه بخره، فاذا دنا احدكم من امرأته، وقتی انسان میاد نزدیک زن، نهکته فی وجهن، بوی بد دهان هم فوت میکنه توی صورتش فی وجهه، فشاب منه، به همین جهت سبیلش سفید میشه. خیلی خوب، حالا این روایت برعکسه، میگه بوی بد دهان زنها سفید کننده مو هست، ولی این دو روایت در یه چیز مشترکه و اونست که نفس باعث سفیدی مو. میتونیم از این مثلا نتیجه بگیریم، خانواده های پر جمعیت مثلا در یه اتاقی 10 نفر میخوابن، 5 نفر میخوابن، چون نفس زیاده این باعث میشه که موها چی؟ سفید میشه. خیلی خوب، این حالا یکی از رازهاست علت حالا. بعد در همون روایت میپرسه، بفرماید که ما بالو لحائكم او فرم لحائنا، چرا محاسن شما پرتر از محاسن ما؟ خب بنی امیه کوسن دیگه. فقال امام فرمود والبلد الطيب، بلدی است که طیب است، پاک است، پاکیزه است، یخرج نباته به اذن ربه، نباتش گیاهش به اذن خداوند خارج میشه، رشد میکنه، والذی خبثه، ولی جایی که خبیث است، خراب است، شور است، شورزار است، لا یخرج الا نکدا، گیاهش خارج نمیشه اگر خیلی پژمرده ریز. این تموم شد. بحث بعدی، اذا دخلتم بلدتا و بیعه، هر وقت وارد یه شهری است که وبا هست، خب و خفتم وباها، و از وبای اون شهر ترسیدی، فعلیکم به بصالی ها، پیاز اون شهر را بخورید، به بصالی ها، فینهو بله یجلی البصار، بینایی را تقویت میکنه، و ینقی الشعر، موها را تمیز میکنه، پیاز بخور موها تمیز بشه، و ینق الشعر، و یزید فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد میکنه، بله، و یزید فی الجماع، عمل همبستر شدن رو زیاد میکنه، عمل همبستر. پس خب حالا این خوردن پیاز برای وبا خوبه، این دوره مثلا کرونا حالا اگر باشه، خوردن پیاز جلوه وبا را میگیره، یکم انسان در غذا خوردنش مصرف پیاز را بیشتر کنه، هر غذایی که میخوره مقدار پیاز هم همراهش بخوره، ولی شرطش این است که پیاز اون شهر، مثلا کسی که تهرانه باید پیاز تهران، مشهده پیاز مشهد، پیاز مشهد بخوره، این ارزش داره، این یه خوراک نیست بلکه یه دواست، بلکه یه واکسنه، و حس میشه که انسان بیمار و مبتلا به وبا نمیشه. بحث ششم این است که گناه در رشد مو نقش داره. حالا روایت خوندیم، بلد الطیب یعنی انسان سالم، انسان مؤمن محاسنش رشد میکنه. ولی در مقابل داریم کسی که گناه میکنه محاسنش رشد نمیکنه. از امام میپرسه، روایت قبلا خوندیم، بعضی ها بزرگ میشن محاسنشون رشد نمیکنن. امام میفرماید این به خاطر گناه است. ذالک بما کسبت ایدیهم وما الله بظلام للعبید، خاطر گناه. گناه باعث عدم رشد محاسن است. ولی نسبت به موی سر، عدم گناه سبب ریزش موی سر است. روایتی داریم، روایتی در این زمینه داریم، مفادش این است که برای کسی که مؤمن باشه، متدین باشه، اذا اراد الله، نص روایت، اذا اراد الله به عبد خیرا، هرگاه خداوند خیر بندش رو بخواد، بله خیرا، رماه به صلاة، او را به کچلی مبتلا میکنه، تتحت تتحت شر، موهاش میریزه من رأسه از سر. و ها انذا روایت حضرت امیره، شما میبینید که من مو ندارم، موی سر الانزع البطین بود. ولی خب روایتی هم داریم که پیامبر در وفرتین موهاش زیاد بوده و بلند بوده. پس مشکلی نداره انسان اگر موی بلندی داره، پرپشت داره، مثل پیامبر بشه. اگر موی کم پشت داره، موهاش ریخته، ناراحت نشه. حضرت امیر اینجوری بوده. این خیری خدا در از این آقا نسبت به اون آقا خواسته. بحث بعدی این است که میفرماید که ناخون و مو وقتی کوتاه کردی، تراشیدی، حتما دفع کن. در راجع به این آیه، لم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، قال دفن و ضف و شعر. چرا باید دفن بشه؟ معلوم میشه اینا خطرناک. البته دو تا احتمال داره، یکی این است که اینا خطرناکه، محل شیطان و آلودگیه، یکی دیگه هم این است که اینا قراره یه روزی دوباره محشور میشه در بدن انسان. پس خوبه مثل خود بدن انسان دفع بشه. خب بحث این است که شپش سر انسان با شستن سر با گل ختمی برطرف میشه. بحث بعدی این است که روایت داریم که حتما یه فرقی در سر ایجاد کنید. میفرماید من لم یفرق شعره، کسی که فرقی در سر ایجاد نکنه، فرقه الله به منشار، خداوند با اره روز قیامت سرشه بله اره میکنه. اینه که مخوره دارند از روغن بنفشه استفاده کنن، انشاءالله مخوره برطرف میشه. علاوه بر این است که کوتاه کردن هم برطرف کننده مخوره است. خب این چیزی که راجع به مو، این مقدار یه مقدار خلاصه کردم. بحثای مفصلی هم وجود داره، حالا شاید انشاءالله در مرحله دیگه به این مقدار اکتفا میکنیم و قرار بسی که سوالهایی مطرح بشه که من بحث پوست را امروز شروع نکنم و بحث پوست را برای جلسه بعد انشاءالله باقی خواهم گذاشت.
من سوالات رو جمع‌بندی کردم، سعی می‌کنم به صورت کلی عرض بکنم. در تمام این مباحث بین آقا و خانم هیچ تفاوتی نداره؟ کوتاه کردن، نمیدونم روغن و نفش، یعنی کلا موی زن و مرد توی قواعد کلی یکیه؟
بله. راجب موهای خانم ها و موهای آقایون یقینا تفاوتی داره. خب ما میدونیم که موی سر خانم ها رشد بیشتری داره، رشد بیشتری داره. و حالا این نکتش چیه؟ رطوبت مثلا پوست اونها بیشتره، آبی که در پوستش حالا خواهیم خوند در بحث پوست ذخیره میشه بیشتره و باعث رشد مو میشه. ولی یه نکته جالبی از یک عوام الناسی شنیدم، خیلی جالب این دیدم، به خانوما میگه موهاتون رو بپوشونید، اگر نپوشونید این موها خوش میشه بر اثر معرض هوا باد آفتاب باشه، خوش میشه، پوست هم خوش بشه و باعث میشه موهاتون خوش بشه و شکننده میشکنه، میریزه و کم پشت میشه. حالا واقعیتش ما الان میبینیم، شاهد هم هستیم که خانمایی که محجبه هستن موهای بهتری دارن تا یه خارجی ها، میرسن مو ندارن بیچارا، نیمچه کچلن. یه علتش هم به نظر میسه الان هم کلن تفاوتهایی بین خانما و آقایون هست، ولی در وظایف بحث مثلا کوتاه کردن موی سر برای خانما سفارش نشده، بلکه چیزی که در ذهنم هست حتی کراهت داره، ولی برای آقایون لازم و ضروریه. ما کانت الانبیاء تمسک الشعر، پیامبران هیچ وقت موها را بلند نمی کردن، پیامبر هم مال آقایون نسبت به موهای سر
میزان هم داره،
یعنی بله؟
میزان و حد و میزانی داره مقدار کوتاه
کردن، بله، موهای کوتاه کردن، موهای سر کوتاه کردن، پیامبر اکرم موهاشون اجازه نمی دادن که اینقدر بلند بشه که بتونه فرق در سرش ایجاد کنه. هیچ وقت پیامبر در سرش فرق درست نکرد. چرا؟ چون اجازه نمیداد موهاش اینقدر بلند بشه که فرق درست کنه. این کار پیامبران هم هست، سنت پیامبران هم هست، خلاصه. ولی کسیست که موهاش بلند میشه اجازه میده، حتما باید فرق درست کنه و حتما باید به موهای سرش رسیدگی کنه. و اما در مورد موهای آنت و زیر بغل و این هاست، اینا مرد و زن مشترک در این قضیه، تراشیدن است، استفاده از نور زدودن و کندن، اینا خیلی برای خانم‌ها بیشتر مطلوبه. مثلا برای آقایون بفرماید تا 40 روز نهایتش از نور استفاده کنن، ولی خانم‌ها 20 روز دیگه بیشتر از این حق ندارن. یه تفاوتایی هست بین خانم‌ها و آقایون برای موهای بدن. خانم‌ها بالاخره باید همون ظاهر زیبا و بدن زیبا ظاهر بشن. و نسبت به موهای مثلا صورت در روایت داریم که اینا را بکنن، چون کندن باعث میشه از ریشه کنده میشه، باعث میشه که دیرتر روش کنه. خداوند مقدر کرده صورت خانم‌ها باید صاف باشه، اجازه ندن موها روش کنه. یکی از عواملی که باعث رشد مو در بدن مرد و بعض خانم‌ها عرق کردن زیاد. اسلام خیلی تشویق نمی‌کنه خانم بره بیل بزنه، تشویق نمی‌کنه خانم بره کار سخت انجام بده. چرا؟ چون این عرق خودش رطوبتی است که در بدن باعث رشد موی بدن میشه. مرد هم اگر میبینیم بدن موی بدنش رشد میکنه به خاطر عرق ریختنش، البته عوامل دیگری هم داره، بیماری هاش، بله. و کلن در روایات ما موی زیاد بدن برای مرد خیلی عیب نیست، ولی برای خانم‌ها عیب است. فرماید که بارک الله برجل مشعر و امرأت ملسا، خدا برکت بده به مردی که بدن پرموی داره و خانومی که بدن صافی داره، و امرأت ملسا. استفاوت های به تای خودش بحث مستقلیه، عرض کردم، بنده خلاصه کردم. اینا را اگر بخواییم باز کنیم مسئله طولانی میشه و ترسم این است که رفقا خسته بشن. خلاصه طب اسلامی و علوم اهل بیت دریاهایی است و ما تازه یک چیز ظاهر میبینیم، یک علامتهایی میبینیم، ولی این علامت ها نشانه به دریاهای ژرفی هست. انشاءالله رفقا تحقیق کنند، کار کنند، مسئله رو توسعه بدن.
چه در خیلی خیر میشه یا به صورت آدم میگم خیلی ترخ و سیخ میشه مو، این هم درمانی داره؟
یعنی وقتی اینایی که موهایی که سیخ میشه، بعضی ها موهاشون سیخ میشه، البته سیخ شدن موها خب این معناش این است که بیماری در بدن زیاده و ماده زیاد و زبر و شاخی مو از بدن خارج میشه و حالت سیخی پیدا میکنه. استفاده از نرم کننده در این صورت خیلی خوب و اون گل ختمی، شامپوی طبیعی گل ختمی، نه این شامپوهایی که درست میکنن میفروشن به عنوان شامپو نه ارگانیک، نه، باید همون گل ختمی را آسیاب کنید، بخیسونید، بعد هم صافش کنید، این ماده میشه شامپوی طبیعی و اولین کارش این است که موها را نرم میده، حالت هم میده.
معمولا میگن تمیزی و اون لطافت را حالا نمیدونم ختمی های امروز اینطوریه به وجود نمیاره، راهکاری داره، روش خاصی داره؟
بله، البته حالا ختمی اگر خوب استفاده بشه خوب تمیز میکنه. حالا شاید خیلی ها روش استفاده نه از اون وارد نیستند، ولی خوب تمیز میکنه، به اندازه کافی تمیز میکنه و فواید زیادی هم داره. حالا استفاده از شوینده مانعی نداره، ولی شرط این است که شوینده طبیعی باشه. این شوینده های شیمیایی اینا یکی از عوامل ریزش مو هست، خشکی پوست و ریزش مو پوست را خشک میکنه، مواد شیمیایی است دیگه و عامل ریزش مو میشه. مثل خانمه که حجاب نمیپوشه، سرش نمیپوشونه، این پوست سرش خوش میشه بر اثر باد و هوا و اینا و با اثر ریزش مو میشه.
جا فرمودید مو همان بیماری است یا مو باعث خروج بیماری است، بین این دوتا فرق یا نه؟
بله، نه، به نظر میرسه که مستفاد از روایات مو خود بیماری. البته چه بیماری ما صحبتش کردیم، انواع بیماری ها، ولی به نظر میرسه که مو خود بیماریه، ماده ترکیب دهنده مو خود بیماری است. به همین جهت هم گفتن باید دفن بشه، به همین جهت گفتن باید صدقه داده بشه و علی حال این کاری کنید که زودتر خارج بشه، چون با خارج شدنش بیماری خارج میشه، چون مادهش بیماریه.
مثلا به هم پرسیدن که شما فرمودید اونایی که دارن مو ندارن کلاگیس حالا با موی طبیعی بذارن، خب مو که خودش بیماریه، موی کنده هم که باز باید دفن بشه، این تعارض ایجاد میکنه و بیماری نمیاره کلاگیس رو سر بذاشتن؟
بله، خب حالا انسان به طبع خودش مو داره، پس اصل بودن مو معنی نشده. خوبه انسان زن مرد به خصوص خانوما موی بلندی داشته باشه، پس اصل وجود مو مانعی نداره، ولی خب شرط و شروطش و رعایتهاش باید انجام بده. حالا میخواییم بگیم این موی دیگران چه حکمی داره؟ قانونی نداریم، قاعده ای نداریم که بگه مثلا موی دیگران نجستر از موی انسانه یا بدتر از موی انسان نداریم، ولی محاسن موی انسان، موی خود شخص داره که جلو گرما، جلو سرما بگیره. حالا ممکنه باز یه مختصر مشکلاتی داشته باشه، ولی باز منافعش زیاده. یکی از منافعش این است که گرما و سرما به شکل ناگهانی بر سر و بر مغز عارض نشه.
اون خوشبو شدن دم و بازدم که فرمودید بر محل رویدن سیبیل روغن مالی میشه، روغن خاصی؟
عطر، کلن البته مراد از عطرا عطرای طبیعیه، مشک و انبر و بله زعفران و نمیدونم عودو، این عطر طبیعی رو روغنای طبیعی مثل عطر گل سرخ و عطر نرجس و عطر یاس و رازقی و گل سنجد و همسره.
یه مورد شایع شده مثل این که حالا زیاد پرسیدن، موی دخترها گره پیدا میکنه بارا تو شونه کردن، اینا ظاهران داروی شیمیایی هم هست که این گره رو برطرف میکنه. راهکار دست به اسلامی هست؟
بله، چون قانون این است که خانوما باید هر شب از روغن بنفشه استفاده کنه و این روغن بنفشه جلو گره خوردن موها میگیره. علاوه بر این هم اینو برای باز کردن این گره ها یه راهکاری در طب اسلامی به نام مدرا پیامبر هم استفاده میکرد. خانمهای پیامبر موهای پیامبر را شانه میکردن و از مدرا برای باز کردن گره ها استفاده میکنن. حالا امروزه این نیست، مدرا شانه ای که یه دندان داره، اینا با برای باز کردن گره ها را با اون باز میکنن، در حین شانه کردن از شانه استفاده میکنن، از مدرا هم استفاده کنن.
جنسش هم مهمه؟
به نظر میرسه از فلز هست، آهنه.
یعنی امروزه یه شونه های فلزی رو باب کردن در اون بحث شکش و این چیزایی میتونه جای کجای نوم باشه؟ جنسش فلزی
خود شونه نیست، مدرا فقط این خاصیت داره، چون این به سختی باز میشه، مثلا چوب یا چیزی دیگه تحمل این نداره.
این شوره ها با پوسته شدن سر به حدی که زخم میشه سرشون و خارش شدید دارن خیلی شایعه.
بله، خب حالا این شوره گاهی به خاطر سرد و گرم شدن سر است، گاهی به خاطر شوینده ها و مواد شیمیایی و میتونه هم ارسی باشه و درمانش هم استفاده از گل ختمی، درمان بسیار خوبی است.
بله، در مورد حنا سوالات زیاده، من فقط به چند سوالش، مثلا خیلی میگن که حنا باعث سفیدی مو میشه، این درسته؟ اگر درسته راهکارش چیه؟
یه روایتی داریم که یشعل الرأس شیبا و موها را سفید میکنه، شدیدن هم سفید میکنه. حالا این روایت اینجوری هست، ولی در سیره پیامبر ایشون مرتب از حنا استفاده میکرده. خوندیم روایاتش که وهو سید الرياحين في الدنيا والاخره، خیلی از حنا تعریف میکنن و خودشون هم مقید به استفاده از حنا. و پیامبر تا 63 سالگی موهاش سفید نشده، فقط باید مواظب باشین که موی خانما به سرشون نخوره، یا برعکس موی نفس خانما نفس آقایون به موهاشون نخوره، شبشون هم اول شب بخوره.
حنا اگر به مثلا کم بذارن که رنگ نگیره این خاصیت رو داره یا نه حتما باید رنگ بگیره؟
البته خباب وقتی میگن، البته مواردش مختلفه، گاهی میگه حنا، این معناش نیست که رنگ کردن، خود استفاده از حنا. مانند این که در روایت داریم که کسیست که تمام بدنش بعدن خواهیم خود با نوره بماله، بعد هم حنا بماله، این درمان خیلی از بیماری هست. ولی این در حنای بدن اینجور نیست که آدم قرمز بشه دیگه، از انس خارج بشه بره تو جن، نه، این صرفاً به عنوان دارو نرنگ کننده استفاده بشه. در سر هم همینجوره، به نظر میرسه روایتش مختلفه، مواردش مختلفه، و گاهی وقتی میگه حنا نیاز نیست رنگ کنه، وقتی میگه خواب یعنی رنگ رنگ بشه.
میگن در رابطه با اینکه حالا نوع جنینی که در بدن مادر هست یا از قبل از انقاض نطفه بخوام مسئله ژنتیک رو تغییر بدن یا بعضی از بیماری های مو رو تغییر بدن یا حالات مو رو در نوزادی که میخواد بدن یا بیاد، توصیه برای مادر وجود داره یا نه؟
برای اینکه مو، البته ما روایتی داشتیم نخوندیم، شاید یه روزی دیگه بخونم. چی چیزهایی باعث میشه که مو زیبا بشه؟ یحسن الشعر، با این لفظ اومده، یحسن یعنی موها رو نیکو میکنه، زیبا میکنه. برای تمیزیش مثلا گفتم پیاز بخور موها تمیز میشه. ولی مواردی داریم شاید مثل برگ چغندر موها رو نیکو میکنه. حالا دقیقا یادم نیست، اشتباه نگم.
بعد نوزادهی که بزنیا میان و خیلی پرمو هم تغییر خاصی داره یا درمان خاصی هست؟
بعضی نوزاده هم پرمو هم. این دلیلش و علتش همون چیزیست که همون علتیست که در خود مادر هست، همون علت. و ممکنه تغذیه هم در این مسئله نقش داره. مثلا خانم انجیر زیاد خورده، خب بچه پرمو بشه. من دم معتقدم که میمون خب انسان بوده دیگه، قرآن صریح، قرآن شکی درش نیست. ولی چطور شد این انسان شده بدن پرمو؟ به نظر میرسه چون عمده ترین غذای میمون ها انجیره و بیشتر جا درخت انجیر میمون ها میان اونجا جمع میشن. و زیاد خوردن انجیر دو تا خصوصیت در میمون وجود آورده. یکی موهایشون زیاد شده کامل کل بدن، یکی هم در روایت داریم که انجیر زیاد خوردن باعث میشه که در بدن شپش به وجود میاد. به همین جهت هم میمونا بدنشون پر شپشه.